خب متشکرم که همچنان ما رو همراهی میکنید. فکر کنم ارتباط ما قطع شد، نمیدونم وصل شده یا نه، ولی خب مخاطبین عزیزی که ما رو میشنوید پیامک زده بودیم پیگیری بکنیم که حالا در سواحل پول مجبوریم پرداخت بکنیم، ولی اونجوری که باید و شاید خدماتی ارائه نمیشه و نمیدونیم اون پول کجا میره و چه اتفاقی واسش میفته. ما پیگیری کردیم اما اتفاقات خوبی هم داره در حالا خاصه راجع به محمود آباد داریم صحبت میکنیم میفته. این بحث پیاده روی و جاده سلامت میتونه اتفاق بسیار خوب باشه، یک شروع بسیار خوب باشه که انشالله به جاهای دیگه کشور، سواحل دیگه هم انتقال پیدا بکنه و سرایت بکنه و آرزوی موفقیت میکنم برای فرماندار محمود آباد و امیدوارم هستید آقای علیزاده؟
نه من صدای شما رو دارم.
بله بله فکر کنم شما ندارین. آقا خیلی متشکرم از شما.
فقط یه نکته آخر عرض کنم.
بله خواهش میکنم.
خیلی کوتاه عرض کنم. محمود آباد به حال همسایه‌هایی در بلوار شهرستان داره مثل آمل که خب فاقد یک ساحل دریایی هستن به لحاظ جغرافیایی عرض میکنم. حجم مسافرها در تابستان در محمود آباد بسیار بالاست، یعنی تقریبا یه چیزی حدود دو برابر جمعیت این شهرستان.
بله همش ترافیک آقا محمود آباد، همش ترافیک تابستان.
ترافیک عرض میکنم به خاطر اینکه مردم شهرستان محمود آباد یک مهمان نوازی خاصی رو دارن. من یادم زمانی که بارون اومده بود و مسافرای عزیز در چادر گیر کرده بودن، خودم به همراه همه همکارا سعی کردیم یه مکان مناسبی مثل سالن ورزشی ها رو برای این خانواده ها مهیا بکنیم و سعی کردیم که به نوعی به هموطنان عزیز ما در این شهرستان خوش بگذره. با خاطرات خوب من با همهشون صحبت کردم، با خیلی از
شهر محمودآباد جزو شهرهای پرطرفداره.
بله 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 بله
بله. خب اینم البته کارو برای شما سخت‌تر می‌کنه دیگه.
من دعوتتون می‌کنم ان شاءالله با کمک همکارا تشریف بیارید اینجا، ما یه برنامه خوبی هم ان شاءالله برای هموطنان عزیزمون داشته باشیم
ان شاءالله.
برنامه همراه با مفرح و شادی رو
سلامت بشه. شهر محمودآباد خب به دلیل نزدیکیش به تهران بسیار پرطرفدار بین مردم. ساحل سرخ رود بسیار ساحل زیبایی، جز به سواحل قشنگ و زیبای ایران به حساب میاد و همه اینا باعث میشه که مردم بیشتر تمایل پیدا بکنن که بیان محمودآباد. در نتیجه خب ما توقعمون از مسئولین محمودآباد اینه که اونجوری که باید و شاید مهمان پذیر و پذیرای مردمی باشن، مسافرانی باشن که اونجا خدمت میرسن به محمودآباد و میخوان لذت ببرن از این سفرشون. ممنونم از شما آقای دکتر.
ممنونم، سپاسگزارم. آرزوی موفقیت میتونم برای جنابالی و همه شنوندگان عزیز موفق باشید.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
متشکرم از اینکه با ما در ارتباط هستین. 30558 سامانه پیامکی ما هست و پیام های شما برای ما داره میرسه. گفتن که من تو عمرم یه بار بیشتر شمال نرفتم، یه بارم بیشتر دریا رو ندیدم، این بار میخوام برم، مراقب باشم که پول بمونه. مزنه شما رفتن چند در میاد؟ من نمیدونم که آخه چه سوالیه. بعد زودتر میگفتی آقای خانمی که به ما پیام داری، ما بپرسیم از فرماندار محمود آباد. کاری نداره، شما یه پراید داشته باش، جاده هرات، چادر، جوجه کباب، بعد از ظهر چای زغالی، بعد از ظهر برگرد. یعنی فکر کنم با 200-250 میشه جمعش کرد، نه یه سفری یه روزه رو. ایشالله برید به تو خوش بگذره. خب داشتیم راجع به سواحل مازندران صحبت میکردیم، راجع به تعداد بسیار زیاد سگ‌های ولگردی که متاسفانه هستن در اون نقطه و گاهی اذیت میشن خانواده هایی که میخوان تفریح بکنن اونجا صحبت کردیم. اما بیاییم گسترده ترش بکنیم و صحبت بکنیم راجع به سگگردانی و شیوع بیماری هاری و اصلا چقدر این فرهنگ سگگردانی در کشور ما به صورت صحیح و درست انجام شده و منی که سگ ندارم یا سگ دوست ندارم یا از سگ میترسم، هر کدوم از دا ممکنه باشه اتفاق افتاده باشه، وقتی میخوام در خیابون تردد بکنم، مثلا خودرو هم ندارم، ماشین ندارم، میخوام پیاده تردد بکنم، چه آسیب هایی، چه آزار هایی، چه مسائلی ممکنه برای من پیش بیاد. حالا یک دوتاشو بگم. یکیش اینه که شما باید خیلی مراقب باشی که بچه‌ت به هیچی دست نزنه، زمینم نیافته. مثلا بچه 3 ساله رو مراقب باشی رو زمین نیافته. چرا؟ چون خانم یا آقایی که مثلا نیم ساعت قبل اومده اینجا سگش رو گردونده و حالا یه ندفوع سگش اونجا هست و ایشون جمع و جور نکردن وسط خیابون که رفته، حالا من باید مراقب باشم که این در واقع کثیفی به بچه من منتقل نشه، باعث بیماری نشه. یا اینکه خدایی نکرده یه سگی یه بچه‌ای رو، یا فرقی نداره سن و سال نداره، یک انسانی رو گاز نگیره، لیس نزنه، باعث بیماری نشه، حالا واکسن رو تزریق بکنیم. یعنی میخوام بگم اونجور که باید و شاید این فرهنگ درست پیش نرفته. میخوام صحبت بکنیم با آقای دکتر مرادی، آموزشگر هاری از اتحادیه جهانی و رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر. فکر کنم چند روز پیشم روز دامپزشکی بود، با چند روز تاخیر روز شما مبارک.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. البته من مسئول بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران هستم، بیمارستان تهران نیستم.
بیمارستان رئیس دان بیمارستان مرکزی تهران.
درست شد؟ بله بله.
درست گفتم روز دامپزشکی بود؟
بله، روز 14 مهر.
آه درست گفتم. بله. مبارک شما و همه همکارانتون باشه. آه این داستان چی؟ اصلا چقدر الان مردم ما این فرهنگ رو دارن که اگر حیوان خونگیشون خاصه سگ رو در خیابون سگ گردن یا توی پارک ها میگردونن، اگر لازم بود مدفوع سگشون رو جمع بکنن، یعنی به این نظافت اهمیت بدن در سطحش، اصلا برنامه آموزشی چیزی وجود داره؟
ببینید به هر حال بسیار بسیار نکته مهم و درستی رو اشاره فرمودید. ما در کشورمون متاسفانه به دلیل خلع بسیاری از مواردی که مرتبط با حیوان خانگی هست و یک بخشی از اون که در واقع انکار وجود این حیوان هست، به سمت قانونی شدن خیلی از موارد که تو دنیا خیلی وقت هستش در موردش صحبت شده و تصمیم گیری شده نرفته.
دقیقاً
یکی از مواردی که در دنیا در مورد اون بسیار خب عمر طولانی هست که مواردی رو ذکر کردن، بهش میگن اصطلاحاً responsible dog ownership، یعنی شما به عنوان سرپرست حیوان باید مسئولیت پذیر باشید و مالکیت مسئولانه یکی از مواردی هستش که در ارتباط با این حیوانات به شدت مورد نیازه. یعنی باید به این نحو باشه که اگر کسی تصمیم میگیره که یک حیوان خانگی رو داشته باشه، چه در مقابل اون حیوان چه در مقابل جامعه، یک سری مسئولیت هایی رو داره. یعنی به عنوان مثال همونطوری که اون حیوان یک سری حقوقی رو داره، به عنوان مثال اینکه شما باید برنامه های بهداشتی اون رو به صورت منظم انجام بدید، تأمین غذا بکنید، دسترسی آزادانه باید برای بروز رفتارهای غریزی خودش این حیوان داشته باشه، جامعه هم یک حقوقی داره که سرپرست حیوان موظف هست اونها رو رعایت بکنه. به عنوان مثال شما اگر حیوانتون رو میخواید به هر دلیلی از منزل بیرون ببرید، که خب طبیعتاً این هم یکی از اون حقوق حیوان هستش که بتونه از بیرون استفاده بکنه، باید وظایف خودتون رو از جمله اینکه حیوان شما حتما باید همراه با قلاده بیرون بره، باید کاملا این حیوان تحت تقید و کنترل شما باشه. در مورد بعضی از حیوانات حتی در خارج از کشور نیاز به این هستش که اگر حیوان، حالا بعضی نژادها رو توصیه میشه که اصلا به دلیل اینکه اینها سگای تهاجمی هستن به عنوان حیوان خانگی استفاده نکنید.
بله.
اگر به هر دلیلی استفاده میکنید بیرون نبرید. اگر بیرون میبرید علاوه بر قلاده حتما پوزه بند براش استفاده بکنید که به دیگران آسیب نرسونه،
نتونه گاز بگیره. الان بحث بله. الان گازی هم بحث گاز گرفتن هم بحث مهمیه دیگه الان.
آره. این که اگر حیوان شما طبیعتاً دفع مدفوعی دار، شما موظف هستید که اون رو به صورت بهداشتی در واقع جمع بکنید، نباید بذارید که در محیط بمونه و اون رو به صورت استاندارد دفع بکنید. خب اینها جزء اصول ابتدایی هست که هر کسی که تصمیم میگیره حیوان خانگی داشته باشه برای رفاه حیوان و رفاه جامعه موظف هستش که اجرا بکنه و انجام بده.
خب یکی بحث آموزش، یکی بحث قانونه. الان تو آموزش بله. که ما کلا خلأ داریم، مثلا جای آموزشی داده نمیشه.
بله.
تو بحث قانون هم ما خلأ داریم. یعنی وقتی بله. ما مثلا در کل میگیم که نباید سگگردانی انجام بشه، خب پس دیگه نمیتونیم قانونی بذاریم که اگه سگگردانی انجام شد مثلا یه صاحب سگی مدفوعش سگشو جمع بله. نکرد چیکار بکنه دیگه. ولی خب متاسفانه این موضوع دلیلش میشه این که حالا شما تو خیابون راه میره همینجوری متاسفانه میبینی
این مثلا این هستش که من فکر میکنم منشأ این قضیه انکار یک واقعیتی هست که در جامعه ما اتفاق افتاده.
بله
در شهر تهران الان بر اساس محاسباتی که انجام شده حداقل 1,000,000 حیوان خانگی وجود داره، حالا شامل سگ و گربه، پرنده زینتی هستن. اینها 1,000,000 حیوان ثبت شدن و اگر ما چشممون رو ببندیم و برای اینها برنامه ریزی نکنیم، طبیعتاً همین میشه که شما فرمودید. یعنی وقتی یک کسی میخواد بره حیوان بگیره برای خودش، باید اگر مقرراتش رو بدونه و بدونه که مثلا نمیتونه اینا رو تامین بکنه و اگر نتونه تامین بکنه ممکن هستش که با مجازات مواجه بشه، به سمت این که در واقع این حیوان رو بگیره نمیره. ولی وقتی ما قانونی نداریم در این ارتباط، توقع این که همه افراد بر مبنای وجدان شخصیشون بخوان کارهای بهداشتی یا کارهای اخلاقی رو انجام بدن، شاید یه انتظاری هست که خیلی از اوقات برآورده نمیشه دیگه.
بله بله، دیدم که رئیس سازمان نظام پزشکی استان تهران گفته به دلیل نگهداری سگ و گربه در منازل، بیماری سالک در تهران به ویژه در منطقه 1 شیوع پیدا کرده. علاوه بر این شپش نیست در تهران به ویژه منطقه شمالی در بین خانواده و کودکان مشاهده شده. اینا من می‌خواستم راجع به هاری صحبت کنم.
آره هاری رو بگم یا اینو توضیح بدم خدمت شما.
دو تاشو. من ترسیدم خودم.
ببینید سالک یا بحث لشمانیوز، این صحبتی که آقای دکتر سلامتی کرد، من فکر میکنم که نحوه انتشارش با صحبت ایشون در تناقض. ببینید بیماری لشمانیوز یا بیماری سالک بیماری هست که قابل انتقال از سگ به انسان. شرایط خاصی میخواد، باید حتما فضایی که آب راکد وجود داره وجود داشته باشه و پشه‌ای که میتونه این رو انتقال بده هم وجود داشته باشه. تهران به خصوص در مناطق اطرافی به دلیل وجود اینجور شرایط مواجه هست با در واقع شیوع این بیماری در سگ‌ها و مراکز درمانی دامپزشکی به شدت مراقبت میکنه از حیواناتی رو که علائم این رو دارن. ببینید اگر یک حیوان مبتلا به لشمانیوز یا اصطلاح عمومیش سالک هست باشه، علائمی رو ایجاد میکنه که سرپرست به اون به راحتی متوجه میشه. مثلا حیوان به شدت لاغر میشه، دچار پوستهای
علائم میده.
بله علائم میده. و صحبت رئیس محترم نظام دامپزشکی تهران این هستش که با توجه به اینکه این عارضه نشون میده، حیوانی که سرپرست داره حیوان رو مراجعه میده به مرکز درمانی دامپزشکی.
درست.
در صورتی که اگر مرکز درمانی دامپزشکی در سطح شهر کم باشن، سرپرست حیوان این امکان رو نداره و اون حیوان میتونه به عنوان ناقل به مرحله‌ای برسه که حالا به انسان‌ها هم این رو انتشار بده.
درست.
و صحبت ایشون از اهمیت حضور و وجود مراکز درمانی دامپزشکی در داخل شهرها برای پیشگیری از این رخ داده و به این معنا نیست مثلا ما الان درگیری شدیدی در بین جامعه انسانیمون به دلیل حیوان خانگی داشته، چون اصولا اگر حیوانی مبتلا بشه چون علائم واضحی رو ایجاد میکنه، سرپرستش قبل از اینکه اون بتونه انتقال بده اون رو به مرکز درمانی میبره، حالا یا بحث یوتانازی یا معدوم سازی به روش اخلاقی براش انجام میشه، یا اگر تیتر آلودگی به این بیماری کم باشه درمان براش انجام
میشه. درست. و حالا بحث هاری؟
ببینید در مورد هاری با توجه به اینکه روز 28 سپتامبر یا 7 مهر هم روز جهانیش هست، من فکر میکنم که تمام دنیا این روز رو به واسطه اهمیت این بیماری به عنوان یک بیماری مورد غفلت گرم سیری جدی میگیرن و طی اون روز شروع میکنن به بحث آموزش، به صحبت کردن در مورد این حالی. نکته مهمی که هست که الان کشور ما هم متاسفانه گاهی وقتا مقبول واقع میشه این هستش که در کشور ما صحبت از در واقع ترس از هاری و یا کشندگی هاری بسیار انجام میشه. همیشه احتمالاً اگر که ذهنتون رو یه مروری بکنید از کشندگی این بیماری بسیار تو ذهنتون هست، اما در مورد اینکه این بیماری 100% قابل پیشگیری هست کمتر آدم مطلب تو ذهنش میاد. هاری بیماری هست که در تقریبا 100% موارد کشنده هست و در قطعاً 100% موارد قابل پیشگیری هست. پیشگیری از هاری چجوری اتفاق میفته؟ پیشگیری از هاری در اثر عمدتاً، چون میدونید که 99% موارد ابتلای انسانی به هاری از طریق گردش سگ هاست.
بله.
و قطعی ترین روش پیشگیری از گردش آموزش هست. آموزش در واقع شامل حالا جوامع در معرض خطر از جمله کودکان و حالا افرادی که با سگ‌ها سر و کار دارن در واقع اختصاص داده میشه و آموزش کلی به سطح جامعه. ما در واقع میبایست بیایم چیکار بکنیم؟ در کشور ما متاسفانه در سال گذشته 18 نفر از هموطنانمون به دلیل ابتلا به هاری از بین رفتن. عدد قابل توجهی بوده. بعد 18 میلیون دلار ما واردات واکسن برای پست اکسپوژر، یعنی بعد از اینکه یک فردی مورد گزش قرار میگیره واکسینه میشه برای اینکه تلف نشه، 18 میلیون دلار واردات اینمونه و بیش از 380 هزار مورد گزش داشتیم در پارسال. بنابراین ملاحظه میکنید ما اگر بتونیم گزشمون رو به هر نحوی کاهش بدیم کلی هزینه هامون کم میشه. طبیعتا شما اگه فردی گزیده بشه، چه اون حیوان هار باشه چه هار نباشه، واکسن دریافت میکنه.
بله.
و تقریبا به ازای هر یک فرد تقریبا معادل 250 دلار دولت هزینه میکنه.
میگن این که ببخشید اینو بپرسم همینجا، این که میگن فقط از طریق گزش و گاز گرفتگی نیست، از طریق مثلا لیس زدن سگ هم ممکن اتفاق بیفته، درسته؟
ببینید در طبقه بندی، یعنی کاتگوری های مواجهه با بزاق، در واقع چون میدونید که این ویروس در بزاق حیوان آلوده هست، در این سه مدل طبقه بندی میکنن. به عنوان مثال اکسپوژر نوع یک همین هست که شما میگید، یعنی مثلا شما یه فردی میره به یه سگ غذا بده، بزاق اون حیوان به دست این فرد میخوره که این دست نه صدمه دیده است، نه آسیب دیده است، نه حیوان گازش میگیره. در این صورت در واقع فقط نیاز هست که اون فرد دستش رو با آب و صابون بشوره، خطر دیگه تهدیدش نمیکنه.
میشه قبل از اصلا گزیدگی واکسن تزریق کرد برای ایمن شدن؟
بله. در جوامع در معرض خطر به عنوان مثال دامپزشکان، افرادی که مثلا سگگیرهایی که برای شهرداری میرن اقدام میکنن سگو میرن، اینا در معرض گزشن، در مورد اینها به عنوان دوز پیشگیری میشه اینو زد. ولی چون واکسن گرونی هست، ما مثلا واکسیناسیون عمومی جامعه رو نمیتونیم انجام بدیم، فقط افرادی که یعنی نه تولیدش در دنیا اینقدر هست که همه کشور رو برن، چون بالغ بر 100 کشور درگیرن با هاری.
بله.
نمیشه در واقع رفت مثلا شما جامعه رو در بهترین راه، یعنی در دنیا.
بله.
اثبات شده برای ریشه‌کنی هاری که تا سال 2030 در واقع برنامه سازمان بهداشت جهانی، سازمان بهداشت جهانی حیوانات و سازمان خواربار جهانی این هستش که تا سال 2030 هاری رو در جهان ریشه‌کن کنن، که البته این بیماری کووید باعث شد که این پروسه ها به تعویق بیفته. اما روشش این هست که شما در هر منطقه 70% سگ‌های پرسزن رو علیه هاری واکسینه کنید، در این صورت انسان ها هم به هیچ عنوان به هاری مبتلا نخواهند.
70%
سگ‌های پرسزن هر منطقه باید علیه هاری واکسن بگیرن، اون وقت اون سگ‌ها دیگه ناقل هاری نخواهند بود.
بله. بعد ما بعد اینکه گفتین نشون میدید که ما با شهرداری صحبت بکنیم، الان عددی
که شما میگید نه ایدئالی کشور، بله در حال تدوین دستورالعملی هست که این مشکل از ریشه حل بشه دیگه. یعنی
دقیقاً.
واکسیناسیون انسان ها فقط نجات اون انسانه، به ریشه کنی هاری نمی انجامه.
بله متشکرم از شما آقای دکتر. دو تا نکته خیلی مهم داشت صحبت های ما. یکی بحث این که اصلا ما باید بپذیریم، برخلاف اینکه ما نمیخوایم بپذیریم که یه سری از افراد هستن که از سگ خودم منزلشون نگهداری میکنن، ما باید بپذیریم آقا این سگا هستن، دارن زندگی میکنن، تعداد بسیار زیادی کلینیک های دامپزشکی وجود داره که به اینها خدمات میده، پس باید قوانینی وجود داشته باشه که
دقیقاً قانون هم بشه.
بله این خانواده های عزیزان که سگا نگهداری میکنن
پایبند به مقررات
پایبند باشن. بله و این میدونی آخه وقت قانون رو رعایت نمیکنن، بعد بهشونم میگی بهشون برمیخوره، یعنی چه برخورد میکنن؟ تو چی میدونی؟ تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ خاصی داره تو چشاش؟
در نبود قانون شما کسی رو نمیتونی مجرم
دقیقاً بدونی.
باید قانونی وجود داشته باشه با استناد به اون افراد مسئولیت خودشون رو بدونن و اگر تخطی کردن باید پاسخ.
بله متشکرم از شما آقای دکتر، روز خوبی داشته باشی، خدا نگهدار شما. با توجه به تشدید حملات گسترده هوایی رژیم قاسب صهیونیستی بر سر مردمان مظلوم نوار غزه، لبنان و یمن و واقعا نقض آشکار حقوق بشر دوستانه و آسیب جدی به غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکانی که در این حملات وحشیانه و بیرحمانه دارن آسیب میبینن، سازمان و جمعیت هلال احمر شماره حساب اعلام کرده برای دریافت کمک‌های مردمی برای لبنان، غزه و یمن که برای مردم مظلوم غزه از طریق بانک مرکزی ستاره 12 ستاره 5 مربع، برای کمک به لبنان ستاره 12 ستاره 1 مربع و برای کمک به یمن از طریق بانک ملت ستاره 12 ستاره 7 مربع عددی هستش که میتونید شماره گیری بکنید. فکر میکنم تا دیروز آقای پلیوند رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد که حدود 40 میلیارد تومان تا این لحظه تا دیروز منظورمه جمع شد. امیدواریم عدد بیشتر هم بشه و کمک رسانی بشه به این کودکان مظلومی که خیلی دارن آسیب میبینن. روز بسیار خوبی داشته باشین، تمام امروز نوش جونتون و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
از همدلی تا همزبانی،
فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن، دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. بنابراین همه این حملات، طوفان الاقصا که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود.
Oh!
دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین هم مشمول همین حکم است. اون هم قانونی است، اون هم معقول است، منطقی است و مشروع است و کسی حق ندارد دفاع از اونها انتقاد کنه که چرا شما در این دفاع وارد شدید. کار درخشان نیروهای مسلح ما در دو سه شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود.
از شاخه های سبز زیتون در هر مسیرت کوچه باقیست، تا فتح تو یک جاده مانده، تا فتح تو یک جمعه باقیست. باید برای
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه راحت و راحتی را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و در معنای یکسان به کار می روند. اما راحت در زبان فارسی در معنای آسودگی و آسایش به شکل اسم کاربرد دارد، مثل وقتی که در متون ادب ما میگفتند راحت جان. البته امروز واژه راحت بیشتر به شکل صفت در معنای آسوده و آسان نیز به کار می رود. مثلا میگویند کار راحت یا راحت شدم. برای رعایت فصاحت و بلاغت گفتار و نوشتار نیازی نیست که با افزودن یای صفت ساز کلمه راحتی را از راحت بسازیم و آن را به صورت صفت به کار ببریم، زیرا راحت خود معنای صفت را نیز در بر دارد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
صبح شما پر خیر و پر نور. متشکرم که همچنان با شبکه فرهنگ همراهید و حالا به هفت کوچه قدم میذارید.